به شروع میول است. سلام، من شالای گلخوجا، شما رو با اخبار توزه تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. اما قبل از این میبینیم که کدام موضوع ها را داره. از غلبری مرکزی ملی تستی کی میگذرد؟ در بعضی اختصاص ها برای یک جای صد ها نفر رقابت میکنند.
امروز باشد گروه اختصاص های دویوم اقتصاد و گیاگرافیا امتیاز کرده استادند.
در قرغیزستان اعتراضگران طلب نمودند که عیبنامه پرزیدنت سابق المازبک اوتامبویف لغو کرده شود. و 18 ماه برای نیتی بدرفتاری جنسی با کودک، دادگاه در هلند مردی 56 ساله را در رفتاری شهوانی نسبت دختری نابالغ توجیک گناهکار دانست.
نه این مرد و نه خود دختر که زمانی شناس شدنش 12 ساله بود، طوری گفتم این اتهام را قبول ندارد.
اما شروع میکنیم از موضوع دیگر. در شهر ژنو بررسی گزارش تاجیکستان در باره رعایت حقوق سیاسی و مدنی به پایان رسید. در این نشست روزهای دویم و سوم ایول نمایندگان کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفتند که از بدتر شدن وضع حقوق انسان نگران هستند. اعضای کمیته از هیئت تاجیکستان با رهبری یوسف رحمان دوستان کلخستان شهر بدهند که چرا در کشور آزادی بیان محدود شده است، مخالفان دولت تهدید و تعقیب میشوند و مردم را پیوسته از دسترسی به منابع خبری محروم میکنند. هیئت تاجیکستان به بسیاری از سوال ها در این باره پاسخ داد و گفت که مقامات به حقوق انسان احترام میگذارند و برنامه های زیاده برای تامین حقوق سیاسی و مدنی مردم قبول شده است. در اول همین هفته ما در باره شروع امتحان های ورودی در مرکز ملی تست خبر داده بودیم. مقامات میگویند پس از تاسیس مرکز هنگام داخل شدن دو طلبان به دانشکده و دانشگاه ها فساد کم شد. اما در عین زمان حالت های هم بودند که بعضی افراد با وعده بدون امتحانات مرکز ملی تست شامل کردن به دانشگاه از دو طلبان مبلغ طلب کردند. جریان امتحان سپاری دو طلبان چگونه صورت میگیرد؟ در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
این شب روز داوطلبانی که میخواهند شامل فکلته های اقتصادی مکاتب عالی شوند سرگرم سپاریدن امتحان یگانه هستند. هر یک پنجمین ختم کننده اقتصادچی، بانکدار و خادم ساحه مالیات شدن است. این هم در حالی است که در بازار کار تاجیکستان متخصصان نسبت به طلبات بیشتر است.
دیون کلاستر کاری بانکی.
برای چی؟
خونه محفظ شی بانکی. میخوام که سویده میخواست کنم.
اکنومیست در همه جدا میتواند کار فعالیت کنند، تنها در جدای سویده کاری، در جای کاری بانکی در همه ساحه دیده میشود.
در این پس کار میکنند. در نوه فرخور.
امتحان یکم برای همه است، اما داوطلبان به 5 کلاستر تقسیم کرده شدند. اینها اختصاص های تکنیکی، اقتصاد و گیاگرافیا، حقوق شناسی، طبی و ورزش، فیلولوژی و پیداگوگی می باشند. داوطلبان هر یک بخش در روزهای معین امتحان می سپارند. از 3 یک حصه داوطلبان می خواهند طبیب شوند، یعنی برای یک جای 72 نفر راست می آید. برای آزمودن دانش همه داوطلبان امتحان ها 2 روز گذرانیده می شوند. دانش ختم کنندگان مکتب ها از روی علم های دقیق پستر است و بنابراین آنها برای سپاریدن حجت به بخش های تکنیکی توکل نمی کنند.
از یکم تا هفتم ایول گروه اختصاص امتحان قسم آ که به همه گروه اختصاص ها حتمی است امتحان می سپارند. از هشتم تا 12 ایول گروه اختصاص های قسم ب، یعنی همون اختصاص هایی که به هر یک کلاستر تقسیم شده است.
برای تامین شفافیت امتحان ها در مکتب های کشور که موقتا چون مرکز های تستی استفاده می شوند از تدبیرهای علاوگی کار می گیرند. نخست حجت ها و بعد خود ختم کنندگان تفتیش می شوند. هویت داوطلبان را طریق ایزی انگشتانشان می سنجند.
داوطلب داخل سیمخانه فقط با 2 روچکه و شناسنامه دعوتنامه خود وارد می شود و در تمام سیمخانه ها شرایط مساعد فراهم آورده شده است.
با گفته کارمندان مرکز ملی تستی بعضن شکایت های نیز می شود که والدین می گویند برای سپاریدن امتحان فرزندانشان به افراد نامعلوم مبلغ دادند. اما مسئولان میگویند در اتاقهایی که داوطلبان امتحان میسپارند کامیراهای نظارتی نصب شدند، نتیجه ها مستقیما به پایگاه داده ها فرستاده میشوند و تقلب کاری امکان ندارد.
داوطلب امروز امتحانش را سپارید، بعد از ساعت 16:00 در کابینت انفرادی آن ورقه جوابهاش از طرف مرکز ملی تست کار کرده و گذاشته میشود.
ولی معلومات دقیق درباره قبول طریق اسمس با تلفنی تا طلبان روزی 25 ایول فرستاده می شود.
فکرم همین است که خداوند کشویشی کارش اتیاده نفس بارش. تیاری دیدگی است. دانشش خوب است. نمی دانم.
داوطلبانی که از روی اختصاص انتخاب کرده شون بلی ضروری رو نمی گیرند به اختصاص هایی که بلشون کفایت میکند انتقال داده می شوند.
رو میاریم با موضوع دیگر. امروز در امریکا روز استقلال از بریتانیا به طور خاص جشن گرفته می شود. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ تصمیم گرفته است در مرکز واشنگتن در نزد مجسمه ابراهام لینکلن با پیام مراجعت کند. بعضی امریکایی ها از این اقدام غیر معمولی به وجد آمدند. دیگران پرزیدنت کشور را با آن متهم می کنند که عید ملی را به بخشی از ترغیب و تشویق انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تبدیل می دهد.
در تجلیل روز استقلال امریکا حضور تانک، ماشین های زره پوش، هواپیما های جنگی و نشر خطاب های رئیس جمهور معمول نیست، ولی پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ مقصد دارد در این روز نظامیان امریکایی را قدردانی کند. منتقدان میگویند رئیس جمهور میخواهد یک عید متحد کننده مردم امریکا را به معرکه سیاسی تبدیل دهد. دیگران از چنین شکل جشنگیری روز استقلال خوشحالند.
با فکرم او پرزیدنت است و وظیفه او صحبت با مردم است. او هم در کنار مجسمه لینکلن همین کار را کردن است. من جانب دارم.
پرزیدنت ترامپ بعد شرکت در راهپیمایی نظامی روزی باستیلیا در فرانسه به حیرت آمده گفت که میخواهد در واشنگتن نیز گشت نظامی برگزار کند. هفته گذشته در نشست کشورهای گروه 20 گانه بزرگ در شهر اوساکا ژاپن هم گشت نظامی دایر شد. یاوری رئیس جمهوری روسیه میگوید پوتین ترامپ را به تماشای پرد روز غلبه دعوت کرده است.
ما پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را به جشن 75 سالگی غلبه که 9 می سال آینده دایر می شود دعوت کرده ایم و او جواب مثبت داده است.
بعضی امریکایی ها با اشاره به خرج راهپیمایی نظامی که از حساب اندازی مردم برپا می شود از اقدام ترامپ زیاد خوشحال نیستند. مخالفین اجازت گرفتند که به میدان مرکزی واشنگتن لختک عظیم ترامپ را با خود بیارند، چون این لختک در گذشته در لندن به نمایش گذاشته شد. در هر صورت برای اکثر سیاحان واشنگتن و روز استقلال یک نمایش است.
ما با سفری 3 هفته از شهر کنزاس ایالت میسوری به اینجا آمده ایم. می خواهیم آتش بازی شام 4 ایول را تماشا کنیم.
واقعا آتش بازی بزرگترین چاره‌بینی روز استقلال است. ترامپ وعده داده است که امسال این معرکه فراموش نشونده خواهد بود.
نگاه می اندازیم به قرغیزستان. دیروز جانب دارون پرزیدنت پیشین این کشور المازبک اوتانبویف در پایان همایش اعتراضی خود ضد حکومت عمل کننده قطعنامه را امضا کردند. تظاهرگران گفتند عملهای پرزیدنت کنونی با وعده‌هایش که در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 داده بود سازگار نیستند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد.
روز چهارشنبه سابق پرزیدنت قرقیزستان المازبک اوتانبویف در یک جمع آمدی طرفدارانش سخنرانی نمود. جمع آمدگان طلب دارند که عیبنامه اوتانبویف لغو گردد. رسانه های محلی گزارش دادند که در اعتراض تا 1,000 نفر جمع شده بودند. ولی منبعه های دیگر تاکید میکنند که در جمع آمد مردم بیشتر گردی هم آمده بودند. اوتانبویف که از سال 2011 تا آخرهای سال 2017 هم پرزیدنت قرقیزستان بوده است، از روی 5 بند فساد، سوء استفاده از قدرت، ثروتمندشوی غیر قانونی و غیره متهم می باشد. 27 ایون قانونگذاران قرقیز مسئولیت اوتانبویف را بیکار کرده راه را برای مجازات او باز نمودند. یک ایده متفقان نزدیک اوتانبویف با عیبنامه فساد به حبس گرفته شدند. خود اوتانبویف عیبنامه را به اساس می شمارد.
دادگاه در هلند هفته پیش یک شهروند این کشور را برای به گفته دادگاه نیت بدرفتاری جنسی با کودک یعنی یک دختری نابالغ توجیک به 18 ماه حبس محکوم کرد. این مرد و دختری توجیک اتهام را بی پایه و اساس می‌نامند. حکم 27 ایون صادر شد. مرافعه دادگاهی اول سال 2015 برگزار گردید و در این دادگاه مردی 56 ساله سابق رهبری یک سازمان خیریه هلندی که به کودکان معیوب توجیک یاری‌ها می‌کرد در تلاش بدرفتاری جنسی جنسی با دختری نوبلیغ توجیک عیبدار دانسته شد. ولی خود ماجرا از سال 2010 شروع شده است. در برای جزئیات این قضیه خیرمون با قزوده ایتلوی بیشتر دارد و من از اون نخست اصلی ماجرا را پرسیدم.
شهلا واقعا همین یک قضیه خیلی سنگین و پیچیده و است و در این 4 سال گذشته در مطبوعات هلندی هم خیلی زیاد بازتاب یافته است. هفته گذشته در هلند یک دادگاهی تجدید نظر گفت که خلاصه های دادگاهی سال 2015 درست است. یعنی دادگاه میگوید که یک مردی آن زمان تخمینا 50 ساله و مؤسس یک سازمان خیریه هلندی در تاجیکستان با کودکان یتیم کار میکرد. این مرد با دختر 12 ساله رابطه های نزدیک دوستانه برپا میکند که از نظر شاهدان کارمندان هلندی سازمانی با نام سویتاسف غیر اخلاقی بوده است. کارمندان رئیس سازمان را در آن گمانبر میکنند که با دختری نابالغ آگاهانه یعنی دانسته مناسبت های غیر اخلاقی برپا کرده بود، ولی اون چی که در دادگاه ثابت شده است و در صادر شدن حکم هم نقش بازید این است که در فاصله 3 سال یعنی از سال 2010 تا 2013 میان این مرد و دختری نابالغ که تفاوت سن سالیشان 35 سال بوده است مکاتبه و صحبت های تلفنی عاشقانه و خیلی فحش صورت گرفته بود. دادگاه مضمون این صحبت ها را همچون تلاش یا نیت بدرفتاری جنسی نسبت کودک ارزیابی میکند.
خرمون تا کجا در برای این قضیه ساختارهای حکومتی تاجیکستان هم آگاه بودند و یا شاید تحقیق در این زمینه انجام شده است؟
بله، این سوال خیلی درست است. خودی دختر که تمام ماجرا را طوری گفتم یک تهمت می نامد در صحبت با مو گفت از بس که او از دوستی با این مرد تنها نیکی دید است، هیچگاه با کسی دربارش چیزی بدی نگفته است و شکایت هم نکرده است. ولی یک کارمند حکومت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که با اطلاع آنها سفرهای دختری نوروز به اروپا با این مرد با رضایت والدین دختر صورت گرفته است و ظاهرا هر کمکی که این مرد کرده است به حیث کمک خیریه و یا کمک پولی به حیث قرض داده است میگوید. و شکایت کننده ها هم در هلند میگویند که آنها نه به مقامات تاجیک بلکه به مقامات هلند یعنی به پلیس هلند رسما عریضه دادند و تنها بعد از این پلیس به تحقیق شروع کرد و آنها در این شکایت خورد خود به وجود شبهه در رابطه این دو نفر در تاجیکستان گفتند.
ولی خود دختر در این باره چی میگوید؟ آیا او امروز درک میکند که این مناسبت ها غیر اخلاقی و هم در حوشه جنایت ارزیابی شده میتوانند و چرا در دادگاه از این مرد حمایت کرده است؟
دختر 21 ساله ساکن دوشنبه علاقه صاحب اویله خود است. او بار اول سال جاری در مرافع دادگاهی هلند پیدا شد طوری گفتم و در دادگاه گفت که این مرد به او دست نرسانیده است و با گفتش او یک انسان نادر خیرخواه و پاک است. ولی در این قضیه که واقعا هم با گفته شما درست است از خط اخلاقی مناسبت های بین کودک و یک مرد بزرگ سال عبور می کند سال های زیاده در زمینه رعایت شدن حقوق کودک باقی می ماند. طوری یک کارمند سابق سازمان سویتاسلاف با ما گفت در پی این ماجرای عمیق مؤسسان و شورای مدیران سازمان در هلند تصمیم گرفتند که آن را ببندند و به گفته او همه کارهای نیکی که این سازمان در تاجیکستان برای اطفال معیوب کرده است زیر سایه ماجرای اخلاقی رهبرش به اهمیت شد.
تشکر خیرمون با خوزوده بود. تفصیلات قضیه به دادگاه رفتن مردی در رابطه عاشقانه با کودک نابالغ توجیک عیبدار رو از وبسایت رادیو آزادی میتوانید پیدا کنید. و بینندگان عزیز، رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیو رو زیر عنوان دهیمان آغاز کرده است. خوشمندان باید در یک نواری یک دقیقه دهی خود رو به جهانیان نشان بدهند. مهلت تا 1 سپتامبر سال 2019 است. بیشتر به شاید جایزه نصیب شما خواهد گشت. برنامه امروز رو در همین جا به انجام میرسونیم. گزارش های بیشتر رو در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. تفصیلات خبرهای روز در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. اگر خواستید می توانید از صفحه های رادیو آزادی در شبکه اجتماعی دیدن کنید. فردا نوید بامدادی داریم. تا فردا خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دست هست من ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باورده رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. اخبار آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. خبرگزاری دولتی نیشنال نیوز ایجنسی لبنان گزارش داد که پس از جنجال کانی نفت تنگیز 126 شهروند این کشور از قزاقستان به وطن برگشتند. به اطلاع خبرگزاری این شخصان کارمندان شرکتی کانسولیدیتد کانستراکت و نزدیکانشان هستند که در کانی مذکور کار میکردند. آنها 2 ایول به لبنان برگشتند. وزارت کارهای خارجی اردن نیز با نشر یک اطلاعیه در سامانه خود گفته است از 107 شهروند این کشور که در کانی تنگیز کار میکردند 40 کسشان به وطن برگشتند. روزی 29 ایون در ولایت اتیراوی قزاقستان با شرکت کارگرانی Consolidated Constructor بی نظمی سر زد. سبب بی نظمی های عمومی نشر عکس دختر قزاقستانی گردید که شهروند لبنان ال داوود آن را در شبکه های اجتماعی پهن کرد. قزاقستانی ها نشر چنین عکس را تحقیر قبول کردند. طرفداران پرزیدنت پیشین قرغیزستان المصبیق اوتامبویف در پایان همایش اعتراضی خود به ضد حکومت عملکننده قطعنامه را امضا کردند. تظاهرگران گفتند عملهای پرزیدنت کنونی قرغیزستان سوارونبوی جیمبکوف با وعده‌هایش که در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 داده بود سازگار نیستند. در کشور زیر صدای اظهارات‌های تند درباره قانون‌ها به قانونی ادامه دارد. فریب دروغ ابزار سیاستی دولتی شده اند. حقوق شهروندان پایمال شده، ارزش های انسانی نمانده اند. در کشور تقریبا نظام خانوادگی جیمبکوف ها و ماترائیموف ها حکم فرما است. آمده است در قطعنامه. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با سخنان روحانی درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم واکنش کرد و گفت چنین تهدیدها می توانند برگردند و شما را گزند. با تهدیدها با احتیاط باش ایران، نوشت او در تویتر 3 ایول چند ساعت پس از آن که پرزیدنت ایران حسن روحانی اعلان کرد ایران پس از 7 ایول سطح غنی‌سازی خود را به بیش از 30% از 167% و هر قدری که به گفته وای نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد.
16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود.
ماه مای روحانی به طرف های در سازشنامه مانده 60 روز وقت داد تا اقتصاد ایران را از تحریم های امریکا که پس از برآمدن از سازشنامه هسته‌ای سال 2015 جاری کرد محافظت نماید. این مهلت روز 7 مای پایان می‌یابد. آغاز این هفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصدیق کرد که ایران اورانی غنی شده کمتری ذخیره کرده است از آنی که در سازشنامه هسته‌ای اجازه داده شده است و این قدم سبب شد که دونالد ترامپ به ایران هشدار داد و گفت ایران با آتش بازی میکند. سروزیر جزیره های ویرجینیا بریتانیا اندری فخی گفت که مقامات کشورش اطلاع را درباره آفشورها وقتی اعلام میکنند که همه کشورهای دیگر این گونه اطلاع را عمومی گردانند. ما به معیارهای جهانی اطاعت میکنیم نه به طلبات بریتانیا کبیر، گفت فخی. مقامات محلی نظام به قیدگیری صاحبان شرکت ها را در اختیار دارند، اما تنها شماره محدود آدمان به این نظام دسترسی دارند. ماه می سال 2018 پارلمان بریتانیا با قبول قانون طلب کرد که جزیره های ویرجینیا تا سال 2020 اطلاع را درباره صاحبان شرکت های آفشوری عمومی گردانند. بعدتر لندن این مهلت را تا سال 2023 دراز کرد. در این جزیره ها بیشتر از 400 هزار شرکت با دارایی 1.5 تریلیون دلار ثبت نام شده است. در راهپیمایی شب 14 خود اعتراضگران تفلیس طلبی از مقام برکنار شدن وزیر کارهای داخلی را تکرار کردند. اعتراضگران شب 3 ایول بار دیگر در بیرون ساختمان پارلمان در تفلیس جمع آمده با استعفای گیورگی گخاریا دعوت کردند. وزیر داخلی را اعتراضگران برای زورآوری پلیس با اعتراضگران ضد روسیه عیب دار میکنند. در حادثه های 20 ایون پلیس به سوی ازدحام مردمی که میخواست به ساختمان پارلمان درآید با تیر ریزنی و آب پاسخ داد. مخالفان گخاریا را برای استفاده از حد بیش نیرو به خاطر پراکنده کردن اعتراضگران محکوم کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
خدمات علاقه تاجیکستان اجازت نامه یک تلویزیونی نو تاسیس در پنجکنت رو هنوز به کار شروع نکرده بازخواند کرده است. قرار بود که تلویزیونی آریان نور روز 27 ایون در شهر پنجکنت به پخش برنامه های خود شروع کند، اما دو روز قبل از افتتاح موج این تلویزیون از سوی خدمات علاقه بیکار شد. مقامات دلیل این کار را پیدا شدن مشکل در موج می دانند که به این تلویزیون پیشنهاد شده است، اما با ادعای مؤسس تلویزیون این تنها یک بهانه است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. سینان یوزف رئیس تلویزیونی نوتاسیسی آریان نور که چند است در دوشنبه پشتی داری مقامات منتظری دریافت دوباره اجازت نامه برای موج تلویزیون است، میگوید بعدی پخش چند برنامه سنجشی این تلویزیون در افیر مقامات از او خواستند پخش اون رو موقتا قطع کند.
چند بار زنگ زدن که تلویزیون در کوش مفتم چی پری چی کشم، حالی شما منا وعده کردیدان که کهی که اجازتی هشتمه دادیدان کشتم من حالی کتن مفتم خیلی مالی آزه چه کشتر منا هم پرمدمیش نیست.
مقامات خدمات علاقه سببی بازخوند اجازت نامه موج تلویزیون را به خلل دار شدن موج و شکایت از جانب یک تلویزیون دیگر از پنجکنت رد میدهند. مؤسس تلویزیونی نو تاسیس میگوید مقامات اول به او وعده کردند که بعد بازخوند اجازت نامه به او در مدت کوتاه برای گذشتن به موج دیگر اجازت خواهند داد، اما سینون یوزف میگوید تاخیر در این کار حالا او را نگران و ناامید کرده است. مؤسس تلویزیونی آریان نور میگوید برای تلویزیون خود مبلغ زیاد صرف کرده بود و استودیو و کارمندان همه آماده کار بودند.
بیستم رئیسی ولایت اومده بودن، گفتیم اول که کشیم نشود، گرفتیم روزی 27 مونده ام روزی دیوه داد با اومدن لیسنس منو گرفتن، فای گفتن التیموس خاموش کردم اون که اول 24 تر نویسته استرس بولو.
در خدمات علاقه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که درخواست نوبتی برای دادن اجازت موج دیگر به تلویزیون نو تاسیس در حال بررسی است. یک مسئول اینی ها در صحبت با ما گفت از بالای مؤسسی آریان نور به مقامات شکایت وارد شده است و باید آن آموخته شود. این هم در حال است که سینان یوسف میگوید قبلا همه نهادهای دولتی درخواست او را برای اجازه پخش برنامه‌های تلویزیونی پر را سنجیده سپس اجازه داده بودند. در صورت دوباره دریافت کردن مجوز یا پروانه، آریان نور در پنجکنت دومین تلویزیون خصوصی خواهد بود. تا این وقت در این منطقه یگانه تلویزیون مستقل صدا و سیمای پنجکنت بود. رهبر این تلویزیون هم بعد پخش برنامه های سنجشی آریان نور با یک نامه به بکسبور سرداری ریاست خدمات علاقه تاجیکستان از آن شکایت کرد که پخش تلویزیون نو در موج 11 به صفت برنامه های آنها خلل وارد کرده است. اسکندر حمیدوف رهبر تلویزیون صدا و سیمای پنجکنت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
10 باورشتون شبکه دولتی 11 چه سال 90 بود ما کانال 12 را جای گرفت. باید کانال 11 خالی باشد. این متروی با یادگیش سر اون گارمونیکوش پامیش میکنه.
اما مؤسس تلویزیون آریان نور که برای موج دیگر درخواست پیشنهاد کرده در دریافت آن حالا با مشکل روبرو شده است، میگوید تاخیر در این کار بر ضرر تلویزیونی او است. در تاجیکستان در مجموع 34 تلویزیون فعالیت میکند. شمار تلویزیون های غیر دولتی حدوداً 20 تا گفته میشوند. کارشناسان میگویند یک مشکل اصلی در راه تاسیس تلویزیون های مستقل در کشور دریافت مجوز برای فعالیت از مقامات است. مجوز برای پخش برنامه های شرکت های تلویزیونی خصوصی باید از کمیته رادیو و تلویزیون و اجازت نامه برای دریافت موج از خدمات علاقه گرفته شود. به گفته تحلیلگران سوها برای تاسیس رادیو و تلویزیون های مستقل مخصوصا در منطقه های نزد مرزی مقامات باید نمونه بلکه برعکس به آنهایی که چنین تصمیم میگیرند کمک رسانند. عبدالملک قادیروف متخصص این سوها میگوید نقش تلویزیون های خصوصی در این منطقه ها برای حفظ فضای اطلاعاتی مهم است. در عکس حال این خالیگاه از جانب شبکه های کشورهای دیگر پر شده مردم زیر تعقیب آنها قرار می گیرند. یک تحقیقات اخیر هم نشان داده است که اکثر ساکنان نزدی مرزی تاجیکستان شبکه های تلویزیونی ازبکستان، روسیه و ایران و افغانستان را تماشا می کنند. نبی یوسفی رهبر سازمان مدیا کنسالتینگ می گوید
45% تماشابینی برنامه های روسیه، 32% تماشابینی برنامه های ازبکستان، 23% برنامه های هونجم فورزابون و 13% تماشابینی برنامه افغانستان. اگر عموماً همین افغانستان و ایران گیریم، اینم فارسی کو اینش فارسی نش داری خیلی برای تاجیکو اینش هم موافقی نش هم گوش میکند میفهمد زبانش، هر دوش یک دکونیم اگر این 37% میشود.
فعالیت تلویزیون های غیر دولتی اکثرا در ولایت سوغد رشد کرده، بیشتر تلویزیون های خصوصی هم در این منطقه فعالیت دارند. در پایتخت به باور تحلیلگران امکانیت تاسیس تلویزیون مستقل به دلایل مختلف خیلی کم است. خبرگزاری آسیا پلیس هم چندین سال تلاش کرد برای تاسیس یک تلویزیون مجوز بگیرد، برای این مبلغ زیاد هم صرف کرد، اما تا هنوز نتوانسته است به این کار موفق شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
پرزیدنت روسیه آشکار کرد که کشتی زیریابی آتش گرفته اتمی بود. در این باره گزارش من خیرمون به قزاده. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعتراف کرد که کشتی زیر آبی آتش گرفته اتمی بود و وزیر دفاع او را متقاعد کرد که ریاکتور کشتی را باز داشته است. کرملین روز 4 ایول گفت که پوتین پیش از پرواز به ایتالیا این موضوع را با سرگی شویگو بررسی کرده است. در ملاقاتش با شویگو در کرملین که 3 روز بعد حادثه جریان گرفت، پوتین نخستین بار اعتراف کرد که کشتی زیر آبی اتمی بود و این مسئله در جریان سوال و جواب او با سرگی شویگو معلوم شد. پوتین پرسید که بعدی سوختاری که باعث مرگ 14 ملاح شده است، وضع کشتی چگونه است؟ در متن نشر کرده کرملین در نقل قول از شویگو چنین آورده شده است: ریاکتوری هسته‌ای در این کشتی پرمحاصره و بی آدم شده است. علاوه بر این، تیم کشتی با رفتار خود تمام تدبیرها را به کار برد تا که دستگاه حمایت شود. آن در حالتی کاری قرار دارد. امید هست که در فرصتی کوتاه پورا برقرار شود، گفته است سرگی شویگو. وزیر دفاع روسیه با سپارش پرزیدنت مسئولیت تفتیش حادثه را به دوش دارد. او گفت که سوختار در قسمت بطری کشتی زیر آب رخ داد. تا حال معلوم نیست که سبب رخ دادن سوختار چی است. وزارت دفاع میگوید که حادثه روز 1 ایول رخ داد، ولی تا روز بعدی این حادثه از جانب مقامات رسمی پنهان ماند. ضمن سخنرانی روز 3 ایول در سیویرامورسک که در آنجا پایگاه نیروهای شمالی جایگیر است، شویگو گفت که در پی حادثه در بحر بارنتس چند عضو تیم کشتی و یک فرد ملکی زنده ماندند. او دقیق نگفت که چند نفر جان به سلامت برده است. کرملین میگوید که این کشتی در بحر با کارهای تحقیقاتی مشغول بود. وزارت دفاع مشخصا نگفت که حادثه با شرکت کدام نوع کشتی رخ داده است، ولی به اطلاع مطبوعات روسی این کشتی اتمی نوع AS-12 می باشد که برای انجام تحقیقات در عمق بحر قادر است. لقب یا اسم شرطی آن لاشاریک بوده، آغاز سالهای 2000 ساخته شده است. لاشاریک اشاره به یک ملتفیلم شوروی است که در آن درباره یک اسپک قصه می شود که از جزهای خرد ساخته شده است. متخصصان در مطبوعات روسی گفتند که این کشتی به فشار آب مقاومت کرده می تواند و هم توان عمیق رفتن تا بستر بحر را دارد. پاول فلگینگاور یک تحلیلگر مسائل دفاعی روسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که جدا از تلفات جانی این حادثه پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت و گفت
این خوب نیست. این حادثه مثل فاجعه ترکش در کشتی زیریابی کورسک در سالهای 2000 است. برای نیروهای بحری این خبر خوب نیست، همچنان که برای کرملین هم بد است، ولی آنها جان به سلامت میبرند. حداقل خوبیش این است که این کشتی در آب غرق نشد. در این حادثه فاجعه بار انسانها کشته شدند، ولی تدریجاً همه چیز با گذشت وقت و زیادهای مردم رفتن این حادثه هم فراموش می شود. چون این حادثه سال 1989 با یک کشتی کمسمولتس هم شده بود.
تا امروز چند عکس لاشاریک با اینترنت راه یافته است که آن همچون بخشی از کارهای تحقیقاتی در بستری آرکتیکا در سالهای 2012 نمایش داده شده است. مقامات در اظهارات رسمی آن زمان گفته بودند که این کشتی توان گرفتن نمونه های از قعر 2500 متر را دارا است. کشتی های زیریابی معمولی توان رسیدن به عمق نبیشتر از 600 متر را دارند.
در سالهای بعد از فروپاشی اتحادی شوروی، میر اسراری فرغانی، خبرنگاری سابق رادیوی آزادی، با عنوان نخستین خبرنگاری رسانه تاجیکی در ازبکستان رسما ثبت نام شده است. این خبرنگاری تاجیک زبان کشوری همسایه تنها خبرنگاری ازبکستان است که عضویت در اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان برقرار کرده شده است. جزئیات این موضوع را من محمد وفا رضازاده برایتان پیشنهاد میکنم. از زمان بهبودی رابطه های میان دوشنبه و تاشکند بیش از 2 سال گذشته و همکنون وزارت کارهای خارجی ازبکستان باری نخست از زمان کسب استقلال در سال 1992 یک شهروند کشور را به عنوان خبرنگاری رسانه مستقل تاجیکستان ثبت نام کرد. میر اسراری فرغانی که در گذشته خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی در ازبکستان بود، دو سال قبل عضویت در اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان برقرار کرده شد. او روز 3 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در یک همایش آزادی بیان در شهر دوشنبه شرکت داشته است و در صحبت ها از آن اظهار نگرانی کرده است که تا حال هیچ یکی از رسانه های دولتی و خصوصی تاجیکستان در ازبکستان نمایندگی ندارد. و افزود:
زمانی که در وزارت کارهای خارجی ازبکستان به حیث خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی ثبت نام شده بودم، همان سالها نیز حیران می شدم که چرا یکان خبرنگار تاجیکستانی اینجا نمی آید و خود ثبت نام کند تا تاجیکستان را در نشست های خبری معرفی نماید. و البته من همیشه کوشش می کردم که ضمن دادن سوال ها بگویم که بخش تاجیکی رادیو آزادی.
این خبرنگار میگوید حالا در ازبکستان وضعیت تغییر یافته است و تحولات بزرگ صورت میگیرد. او میگوید هرچند تهیه مطالب انتقادی هدف اصلی او نیست، ولی با پیش آمدن حوادث یا روندی که انتقاد پذیر است از آن صرف نظر نخواهد کرد. میر اسرار فرغانی در گذشته رهبری بخش خبرنگاران تاجیک در اتفاق ژورنالیستان ازبکستان را به ذمه داشت. خورشید عطاولا سردبیر نشریه فرج در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با بهبود رابطه ها با ازبکستان ضرورت پیش آمده است که خواننده های تاجیک را با تحولات در کشور همسایه آشنا سازند. خورشید عطاولا گفت:
ژورنالیستی تاجیکستان بغیر از هفته‌نامه فرج و سایت فرج تیجی همچنین آژانسی اطلاعاتی سوغنیوس و هفته‌نامه سمت دارد. برای همین من فکر میکنم که اکی میراسرور برای با خبرهای گرم مقال تامین کردن سوغنیوس و فرج تیجی و نوشتن مقالای جالب در فرج سمت مساعدت میکنند.
لاله عالی و رهبری برنامه‌های پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا در تاجیکستان از استخدام یک خبرنگار برای تهیه مطلب‌ها به نشریه فرج استقبال کرد و گفت که بعد از بهبود رابطه‌های میان تاشکند و دوشنبه چنین امر غیر منتظره نیست، زیرا به گفته وی ساکنان هر دو کشور تشنه گزارش‌های واقعی از کشورهای همدیگر هستند. خانم علی ما افزود:
یک خبرنگاری تاجیک زبان یکمین بار در 30 سال اکریدیتاسیه گرفته است در کشور همسایه‌مان.
تا سال 2018 زمانی سر کار آمدن پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف مناسبت‌ها سرد بود. نخستین سفری رسمی میرزیایف به تاجیکستان 9 مارس سال 2018 صورت گرفت. این دو کشور که سازشنامه شریکی استراتژی را امضا کردند با توسعه همه‌جانبه رابطه‌ها تاکید کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک سکینی ناحیه فرخور ادعا دارد که 4 سال پیش خانواده او را حادثه‌های غیر واقعی دلمولاگیر بوده اذیت می‌دهند. سنگ پرتوی، آتش‌سوزی، پیدا شدن نوشتجات عجیب و غریب در بدن کودکان و در دیوار خانه از حادثه‌هایی است که پیوسته خانواده رستم‌بیگ صفیف در دهه فیض‌آباد ناحیه فرخور شاهد آن می‌شوند. چون این حادثه‌ها در تاجیکستان هم در گذشته رسانه‌ای شده است که ساکنان آن را به مخلوق نوعیان ربط می‌دادند، اما مقامات چنین ادعاها را رد می‌کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی رو هلوی رو هم میکنم. رستم‌بیگ صفیف ساکن 54 ساله دهه فیض‌آباد ناحیه فرخور روز 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه های عجیب و غریب که اعضای خانواده او را در حالت ترس و وهم قرار داده است نامعلوم و بدون یگان سبب رخ میدهند. او میگوید حتی برای آشکار کردن این حادثه های مرموز از نهادهای زیادی از جمله پلیس و هم مولا و طبیبان کمک خواست، ولی بی‌نتیجه است. صفیف با نقل از این حادثه های عجیب و غریب رخ داده در منزل زیستش گفت:
ظلم اومده زندگی 4-5 سال شد در خونه حادثه‌های نو ایون پیدا شده گیه. همین کار رو میخواسته شد که اول سنگبرون رو سر شد، ولی سنگبرون خونه رو درد بود، علاوه میزد، پردت میسوخت، خولین میسوخت،
این ساکن ناحیه فرخور چند عکس و پوره‌های ویدئویی را در دست دارد و ادعا می‌کند که همه آن را مخلوق نوعیانی انجام می‌دهد. او می‌گوید هنوز 20 سال پیش این زمین را خریده و منزل زیست بنیاد کرد و با 7 فرزندش آنجا زندگی می‌کند. این هم صحبتی رادیوی آزادی می‌گوید در حال حاضر با این مشکل تنها مانده است و این کار به جای کشیده است که فرزندانش از ترس دچاری بیماری‌ها شدند. طوری او می‌گوید اطرافیانش از خیسه او آگاه هستند اما توجه جدی از خود ظاهر نمی‌کنند.
با خواهش هم ممکن یکم کس سیری رو دونه یوردم کنه اقلا نمی حدیثه رو از بین باریم من یکم کس یوردم پولی نمی خواهم همون که همی شرایط همی خونه ما یکم فرزندو تینج ورم زندگی کنم.
همسایه های این مرد هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند در حقیقت خانواده رستم‌بک چندین سال باز با این مشکل و ویرانکاری های مخلوق نوعیان روبرو است. محبوبه یکی از همسایه های نزدیک رستم‌بک گفت چون این حالت باعث نگرانی آنها نیز شده است. از بس که مقامات پس از مراجعات های پی در پی سمیف و مشکل او رسیدگی نکردند برای توجه مقامات دخل دار می‌خواهد این مشکلش را رسانه‌ای کند. در همین حال سفر لیسنگف یک مسئول جماعت فیض‌آباد در ناحیه فرخور وجود این حادثه را در منزل این ساکن تصدیق کرد و گفت که این مشکل سال‌ها باز ادامه دارد. به گفته این مسئول جماعت هفته پیش هم پسر این مرد و نزد آنها آمده از بی سبب افتیدن جوانی خونش خبر داده است و افزود
بیزار شده نهی رفته در همون شهر کوارتیران شده همون خشتمان شده همون سیکرت همون چی هست همون کلین دارید همی رای سه چهار سال شید تو در بچه نازه همی خیلی نصیبت شم نازه اقل شم میرسه خیلی باز بید خیلی مامو روزی که بود کلین شده تریتوری های ما ایدگه جمعه یه شخی یا بردو بردی دیگی مکمال نمیده او چی خیلی دخموش
سفر لیل سنگف میگوید ساکنانی محله هم از این مشکل خانواده رستم‌بک سمیف حیران هستند چون به گفته او چون این واقعه ها انگوش شمار بوده و تنها در 30 سال پیش یک ساکن دیگر این جماعت به عین مشکل روبرو شده بعد فروختن منزلش رها شده است. در گذشته نیز چون این حادثه ها که درستی و نادرستی آنها را اثبات کردند دشوار است در منطقه های دیگر نیز رخ داده مردم را ماها در هراس نگاه داشته است. از جمله سال گذشته در حصار خبرهای پخش شد که شبانه از چند خانه به سوی خانه های دیگر سنگ می پرید و بالا پوش بمب ها را سوراخ می کرد. این حالت یک ماه دوام کرد اما بعدن معلوم شد که در نزدیکی دهه پایگاه نظامی جایگیر است و عسکران برای شوخی مردم محله را به هراس می آوردند. حادثه دیگری به این مانند تابستان سال گذشته ساکنان محله زحمت‌آباد شهر دوشنبه را سخت ترسانیده بود. در این محله خبرهای پخش شد که گویا شخصی نقاب‌پوش شبانه اساساً از یک بمب به بمب دیگر می‌جهد و نوعیان به خانه‌ها وارد می‌شود. یک چند نفر نیز ادعا کردند که به اصطلاح این موجودات را به چشم خود دیدند. بعد از رسانه‌ای شدن این خبرها این مخلوق نوعیان از این محله ناپدید شد. بعضی‌ها حدس می‌زدند شاید او یگان جوان شوخ و پارکورباز بود که از بمب به بمب می‌جهید و از اینکه ده‌ها نفر را در حال ترس و وهم قرار می‌داد لذت می‌برد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت امور داخلی تاجیکستان حادثه به کمی آتش رفتن بازار مرکزی ناحیه همدانی ولایت ختلان را شرح داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی روز 3 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس سنجش‌های اولیه معلوم گردیده است که سبب سوختار شب گذشته در بازار همدانی رسیش کوتاه ناقل‌ها بوده است.
100 متر کوادراتی سوختگی است. ضرر معلوم کرده
شده می شود وزید. یک منبع از اداره سوختار خاموشکنی ولایت ختلان گفت حدود 12-13 مغازه در این حادثه ضرر دیدند و بیشتر بالا پوش های مغازه ها به کمی آتش رفته است. با اطلاع منبع سوختار ساعت 2:50 شب 3 ایول سر زده بیش از یک ساعت ادامه یافته است. صاحبکاران این بازار در صحبت به رادیو آزادی گفتند مقامات آتش نشانی با تاخیر به مکان حادثه آمده سوختار را خاموش کردند. صدالله خواجایف یکی از صاحبکاران بازار مرکزی ناحیه همدانی بر رادیوی آزادی گفت فقط در زیر یک بنا 30 دکان جای داشت و همه نابود شد و گفت فروشنده ها نتوانستند مال و کالای خود را حفظ کنند. ساکینه یارمدوا یک صاحبکار دیگر این بازار گفت تمام بارهایش به کمی آتش رفته است و افزود از سر زدن سوختار ساعت 3 شب با خبر شدند.
گرد نوای ما هم مگزینو هم سوختن هم پیلفکار هم
آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به مشاهده میرسد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های به خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است. از جمله دو ماه قبل یک بخش یک لخت فروشی مواد خوراکباری بازار مرکزی خوالینگ با کمی آتش رفته بود. شاهدان گفتند که سوختار نیمه شب 22 می رخ داد و با کمک آتش نشان ها خاموش کرده شد. سبب سوختار در بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه را مقامات در ماه ایونی سال گذشته رسیش کوتاهی نقل های برق نامیده بودند. در این سوختار ده ها تاجر زیان دیدند. از آن پیش تابستان سال 2017 کاروان بزرگترین بازار دوشنبه نیز آتش گرفته بود که در نتیجه آن صدها تاجر زیان عظیم دیدند و مفلس شدند. بازار ناحیه فرخار هم تابستان همان سال آتش گرفت و صدها نفر مال و اموال زیادشان را از دست دادند. در سوختار بزرگترین بازار ولایت ختلانگ موسوم به بازار حاجی شریف که ماه اکتبر سال 2017 رخ داد، 10 دکان و 5 انبار بزرگ مساله ساختمانی به کام آتش رفته بود. اما ماه آوگوست سال گذشته یک قسمت یک لخت فروش مواد غذا در بازار مرکزی شهر کلاب به کام آتش رفته بود که مقامات برعکس سوختارهای دیگر صاحب این انبار را در قصدن آتش زدن بازداشت نموده بودند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما فاضل جان فتح‌اللهیف، فعال جمعیتی و ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است که در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان از وی برای ادامه تهیه ریتینگ یا نظرسنجی مقامات موفق و برعکس درخواست کمک کرده است. نخست از فاضل جان فتح‌اللهیف پرسیدم که هدفی تهیه چنین ریتینگ چی است؟
اولا این ریتینگ تجربه اکسپریمنتالی ویم با مقصدی چگم اول با احساسات دوده شدم، همین ریتینگ پیش از اون که تاسیس دیم و کامنتاری ها، اوتزیو ها، یعنی چگم نظرسنجی بعضی اشتراکچیون شبکه اجتماعی رو به نظر دارم، چون ابتدایی ریتینگ اول رو ترتیب دادم. بعدن دیدم که طلبات نسبت همین ریتینگ، هواسمندی شهروندان نسبت همین ریتینگ زیاد شدن و بعضی شهروندان حتی با من مستقیما مراجعه کردن، التماس کردن که همین ریتینگ رو ترتیب دهم، زیرا مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی رو با مسئولیت بلند تکون بخشیدن مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی تاثیر رسونده میتونه و به همین خاطر یک مرتبه از جمله سابق خدمتچیان دولتی جمع کردم و ریتینگ دویم رو تاسیس دادم، برای که ریتینگ اولا نشون داد که همچون عملی تحقیقاتی نشون داد که از در اساسی پرسش های اجتماعی سوسیال اپروس و در اساسی سیستم های ریاضی سیستم های ماتماتیکی ترتیب دادن ریتینگ در جمهوری تاجیکستان غیر امکان میگردد، یعنی که پرسش های اجتماعی میتوانند از حسابی چگونه محلگرایی زمینه‌چیستو ریتینگ رو عموما زحمت های ارزنده رو به نظر دور کنند و ریتینگ رو غیر اصلی تشکیل کنند. سیستم ماتماتیکی باشد، اگر اثبات نمود که بعضی معلومات های عموری در اصل واقعه موافق نیستند. از همین سبب من ریتینگ رو اول با مقصدی روشن فکری اندوختنی مردم ترتیب دادم، لیکن تو این درجه هواسمندی شهروندان رو خودم هم پیشبینی کردگی نبودم.
لطفا میگفتید که هدف اساسی این ریتینگ چی است؟
هدف اساسی ریتینگ این روشن فکری اندوختنی مردم است. هدف اساسی دویمش این بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مقامات های دولتی، یگان هدف سیاسی یا یگان هدف اشغال منصب یا یگان هدف دیگری غرضناکی ندارد. بعضی شهروندان حتی نمیدونند که به کدام مقامات برای حل این یا آن مسئله مراجعه کنند. از همین سبب عرض و شکایت ها بسیار میشد، فتنه بین جامعه زیاد میشود. دویمش، بعضی مقامات ها تو حتی ترس و حراس ندارند، از با شهروندان ملاقات دغلانه میکنند، با کارمندان خود ملاقات دغلانه میکنند.
این ریتینگ آیا در اساس کدام نشاندات ها تهیه میشند؟ این فسادکاری است یا دوزی و دیگر اعمالی زیشت؟
این ریتینگ ها اساسا در اساسی ما اول چند نمودی ترتیب دادن ریتینگ رو نگاه کردیم، تجربه دیگر رو نگاه کردیم، حتی اصول فیل خایمن رو هم نگاه کردیم که اصول ترتیب دادن یعنی که کوفیسینت فعالیت خدمتچیان دولتی هست، هم خیلی اصول است. از روی همون هم حتی نگاه کردیم برای تجسم مطابقت نمی کند و ریتینگ در اساسی نظریه حکمان ها در اساس بحث ها، یعنی که 20 نفر خدمتچیان سابق خدمتچیان دولتی که اگر پیشنهاد من قبول شد که خدمتچیان دولتی عمل کننده جمع شوند و در اساس بحث شده که در اساس اودیتوری جمع اومدگی در یک دانشگاه یا در یک مؤسسه همین ریتینگ رو در اساس همین چگون اعضای فکر و ملاحظه های حکمان ها، یعنی که ما دستاورده های هر یک منصبدار رو زیر نظر میگذاریم و حجمی یعنی که حجمی ماهیت همون منصبدار رو بین خودمون بها میدیم و از همین سبب دویوم ریتینگی که هست آنتی گیروی ها میگویم، یعنی که آنتی قهرمان ها در اساس یعنی که آسیب رسانیده اونها رو جوری بها میدهد و در اساس همون به هر یک منصبدار یا مقامات دولتی جایزه داده می شود. اگر بیایم که با طریق بی مینوس اصول های بی مینوس ا پلوس ا مینوس، یعنی که با طریق چگونه standard and poor's بوین، اگر ما بها دیم، اگر عموما بعضی هست که اونها فساد رو به نوبت نمیگیرند، برای همین ما چگون سطح فساد نوکی رو هم باید به نوبت دیم، ولی مدل ها ولی زیر تحقیقات و قرار دارن، هستن بچه هایی که یا که خیلی چگون متخصصون هست، نکی نورسوی کادری در اینجا هست، من رو پینها نمیکنم، یکی انشاءالله در آینده اگر به یک ترتیب و دامین سیستم امور در آید، اگر ما با اصول های ماتماتیکی یعنی که با اصول های دقیق تر بوز میگذاریم، لیکن حضرش در حضرش تنها با اصول حکمون ریتینگ رو ترتیب داده میشود.
این حکمون کی ها میشود؟
حکمون شخصونی که در سیستم دولتی کار کردن، میدونن سیستم دولتی صلاحیت هر یک مقامات دولتی رو میدونن و تو با کدام درجه مسئولیت نوکی باید اونها ظاهر کنند، همین رو همون اعضایان حکمون ورج کرده شد، دوغ سودی نداشته باشند و چه گویم سابقه دولتی کاری باید زیاد داشته باشند. خوب میشد نفقه دارون در این مسئله کهنسالانه یک شخص که پرتجربه در همین ریتینگ اعضا میشد، لیکن اسباب بیان که بعضیش ترس و حراس دارن، بعضیش اسباب مشکلی زندگی مو با موجودیت مهنتی رفتن، از همین سبب من وعده دادم که ریتینگ مخفی میشود حالی تو دستگیری بولو یا تو دستگیری یا مخموت، و از همین سبب من همین ریتینگ رو حالی اکنون در یک سوال مونده است، تاسیس دیم یا تاسیس ندیم، از همین سبب من پیشنهاد کنم با مکتوب با افسر واقعه ها دوچار شدن از سبب همین ریتینگ ها. تو
چی واقعه ها؟
مثال هست شدن حالات هایی که از طرفی بعضی مقامات هایی که با روی خطی آنتی گیروی ها ورود شده بودن، فشارها با من می اومد، مثلا از من تلفن از با فیسبوک می نویستن که چیز رقموی تلفنات رو تخه می دادم، من چی سوال من جوی ترسم نیست، جوی قرض داری و متهمی نیست، من مقصدم یا تنها پک وجدانی با روح ریتینگ زیاد کردم بود، خب می دادم عباس خرم شد شما زیدی دولت گرم زیدی دولت اینجا یکون چین برعکس با فویده دولت گرم بود، به همین مقصد من ریتینگ رو ترتیب دادم، فشار رو بسیار میکردم.
امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستی.
بله بله.
چرا؟
من خودم از قبلن هم زوقم در دوچرخه‌رانی زیاد بود برای مقصد ورزش، برای سلامتی هم، لیکن کارت همون برای اوتوبوس رانی هم رو برای استفاده بردن وسایل نقلیه اجتماعی پرت افتادم، برای که بسیار می رفتم بعضی اون را در افتاوز می شنوختم شما هم فتلوی فوزیلی از فیسبوک نیستم گفتم بله یون گپ به اون پرابلم باشد امو ریتینگ شما رو دیدیم می گفتم که هم خیلی شکایت میکردم بسیار بعد در نزد مردم هم می قبطی شکایت که بعد من خسته شدم گفتم کفایه دیگه با وستوی نقل با افتاوز ترالیبوس استفاده نای برم از این سبب.
اون نامه‌ای که شما عنوانی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی است اون نامه رو؟
اون نامه رو ماهیت اساسیش هدفش اساسی این کمک طلب کردم به اینکه اعضای حکمانی ریتینگ اویسته اویسته برهم خورد تا 20 ایون تا 25 ایون بعضی اعضایون گرین کارت بریدن میروند به دیگه دعوت باید که در جمهوری تاجیکستان چلی خودتون میدونید زندگی روز از روز کمی دیگر شده استوده است و از همین سبب میخواستم که جنوبی اولی در چی بیم با مقصد روشن فکری انداختن مردم و بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی مخاموت های دولتی همین ریتینگ رو چه بیم دیگر دستگیری کنن یعنی که با چی دستگیری کنن با کادرهای مخصوص کادرهایی که در سوهای همین خدمتی دولتی یعنی که از ما داریم ریاست خدمتی دولتی یعنی که چونین ریتینگ با چونین ریتینگ آنها مشغول نمیشون یک فشاری تاثیر کردن با مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی از جانب خلق شود بگذار خدمتچون دولتی از همین ریتینگ از خلق ترسن از فکر و ملاحظه خلق ترسن بگذار همین ریتینگ با شنیدن دعوای خلق تأثیر کند زیرا تنها چیزی نشه زود رو برایت دعوت رو مردم عیبدار میکند برای که هست از بیننگ و نموس خدمتچون دعوتی هست این خود جنوبی اولی هم ده همی مای سال 2019 سال جوری بسیار نقص تاکید کردن هستن به مسئولیت و این به مسئولیت رو من خودم در حیات بسیار دیدم حتی شخصا با من در دستگاه جوری منصب فروختنی شدن یکی از مشاورانی پرزیدنت اوی با کادرها تو با من منصب فروختنی بود تو با این درجه ما در حیات به نموسی به بدنفسی بعضی منصبداران رو در حیات خودم مشاهده کردم از همین سبب میخواستم که عیبداری اساسی معلوم گردد از بوسته همین ریتینگ ها بگذار منصبداران از همین ریتینگ ترسن مسئولیت خود رو در نزد خلق دروز در کنن دانند که در حالتی خنوگ نظری بد رفتاری نسبت این یا اون شهروند در ریتینگ آنتی گیروه وارد میشن
و شفافیت و
شفافیت آشکار و بعدی که اگر جنوبی اولی در حالتی اگر من کم امید دارم که در این مسئله یعنی در اونجا عقیده کنسرواتیوی هم وجود دارد در حالتی اگر دستگیری کردن همین ریتینگ رو وعده میدیم که شفافیت آشکار رو نشون میدیم چه اودیتوریا رسما جمع میکنم اودیتوریا برای چی این یا اون منصبدار در رویخط قهرمان ها وارد شد همه شفاف میشد به همگون معلوم شد به یگون سوال بحث انگیز هم پیدا نمیشود اودیتوریا بگذار 100 نفر جمع شود بگذار 1000 نفر جمع شود مرد در نزد مردم همه نگاه میکنند که کدام منصبدار تو بچی درجه مسئولیت نوک است یا که کدام منصبدار تو بچی درجه بی مسئولیت است معلوم میشد شفاف میشد جناب یولم امید دارم که با این اقدام من درست میفهمند بعضی از عقیده‌های کنسرواتیوی که زیدی همین ریتینگ ها میبرند از همین سبب امید کلان ندارم.
خب اگر رئیس جمهور دستگیری نکرد این پیشنهاد شما رو پس دیگر ریتینگ تایید نمیشه؟
متاسفانه نمیشه بگم که منم تنهای این ریتینگ رو ترتیب دادن غیر امکان است.
غیر امکان از لحاظ مالی یا از لحاظ
از نه تنها از لحاظ مالی از لحاظ کادری متخصصان در کارن که نگاه و نظر اونها هم برای من مهم است.
خب اگر دستگیری نکرد شما پس با چی کار مشغول میشید؟
دستگیری نکردن من چه گم در استرافشان شرکت دارم هم شرکت مرو با روبری دعوت کرده استودان استرافشان میرم و اونجا یک فعالیت سویپوری مشغول میشم.
شما از روی اختصاص اقتصاددان جهانی بین المللی؟
بله
آیا میخواید منبعد در عرصه علمی اقتصاد جهانی باز فعالیت داشته باشید یا تنها سویپوری عملی؟
من سوال به نهایت خوب است. من خودش دانشگاه تکنولوژی رو با دیپلم سرخ دیپلم اعلی ختم کردگی هستم و چه بگم با علم مشغول میشدم قبلا لیکن از سبب فینها نمیکنم در اینستیتوت اقتصادیات و دیموگرافیا با علم مشغول میشدم و در آنجا دیدم که ایدئولوژی کمونیستی هولم وجود دارد، ایدئولوژی مارکسیسم و لنینیسم تو هولم وجود دارد. پیش از من اومدن در آنجا دایرکتور اینستیتوت اولین بوبویف بودن و دریا دارم موضوع تحقیقات آنها تنها چیز بود میگراسیا، مهاجرت مهنتی، اون چیزی که بیشتر به ایدئولوژی مارکسیسم تودوی ریسورس، یعنی که ذخیره های مهنتی تکیه میکرد، به همین ها تکیه میکردن. خب درست گپ، خونی جگر شدم، درست گپ، خیلی عذاب کشیدم برای اون که ایدئولوژی اونها رو به یک ایدئولوژی موثر روانه کنم. پیشنهاد من بود که با تحقیقات اینواس روی گردونم، با تحقیقات بزرگ اقتصادیات بزرگ بیشتر روی گردونم، با یوزف شومپتر بیشتر روی گردونم و اوستا اوستا با همین هدف روانه شدم. ما رو مالرو گروپ برای کار دعوت کردن. وقتی که رفتم در اونجا، مالرو گروپ هم میدونید، همونجا دعوت کردن، رفتم کانترکت رو پیشنهاد کردم با 4 سال. لیکن از سبب این که در اونجا وضع اویلوی چون بوشاب سبب های شخصی نتونستم با روسیه روم در بیزنس سنتری روسیه کار و فعالیت خود رو ادامه دهم.
با تشکر از فاضل جان فتولایف، برنامه امشب مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و یک یک شما را در امان خداوند بزرگ می سپارم.